قال يا قوم ليس بي دلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وليتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. بعد از اون که در آیه 57 ما را متوجه کرد که همون ربی که آسمان و زمین رو خلق کرد و در تسلط عرشی خودش عالم رو تدبیر فرمود، همونیه که هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، همونیه که قبل از این که باران را بفرسه باد رو میفرسه که مژده‌ای برای باران باشه و بلکنایه خاص بفرماد که همون نور ربوبیت پروردگار رو شما در وحی الهی ببینید. این باران صورتی است زمینی که همینطور که گیاه زمین مرده رو زنده میکنه، وحی الهی رحمت آسمانی است که جوامع مرده را زنده میکنه. به همین جهت در ادامه فرمود کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون، چون قبلش فرمود که اینا بحث شد باران توسط ابرهای سنگین باراندار میاد و از اون باران توسط زمین میوه های ظاهر میشه. بعد میفرماد کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون، اینجوری ما مرده ها رو زنده میکنیم، بلکه شما یه خود به هوشیاری برسید که خب این وحی الهی کارش چیه؟ کارش اینه که قلب های مرده، جوامع مرده را زنده کنه. به همین جهت در ادامه آیه بحث شهر را آورد وسط، نه شهر نه بحث زمین را. میگه ول بلد و طیب و یخرج نباته و به اذن ربه، شهر پاک توسط اون وحیی که برش نازل میشه اون استعدادهاش رو ظاهر میکنه. بعدش هم میگه شهر خبیث. خب معلومه است پس منظور زمین نیست، چون زمین خبیث و پاک نداریم. در واقع داره میگه که چطوری در اون نظام طبیعی باران میاد و طبیعت زمین مرده را زنده میکنه. شما هنر اینو داشته باشید که از سنتی به سنتی منتقل بشی، چون آخر آیه 58 می فرماد کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اینجوری ما آیات را صرف می کنیم، از موضوعی به موضوعی دیگه می بریم. عرض شد اون جلسه شما وقتی میان یک فعل رو صرف میکنین چه کار میکنین؟ از شخصی به شخصی، از فردی به جمعی میبری، قدرت انتقال دارید. هر کسی که بلد است یه فعل رو صرف کنه میتونه این صرف را در این فعل را در وزنای مختلف برای افراد مختلف و زمانهای مختلف چه کار کنه؟ ظاهر کنه. میگه ما یه سنت داریم، همون سنت را شما چطوری میبینید که میاد و بارانی رو میاره به صحنه و شعر و مزرعه ای رو زنده میکنه و ازش میوه ها ظاهر میشه؟ میگه خب ما اینجوری با وحیمون مرده زنده میکنیم. احتمال دارد اینجا منظور این نباشد که اون درسته، اونو در جای دیگه داریم ها، که میخواه بگه کذالکن نشور در، میگه ببین چطوری این باران یک زمین مرده را زنده میکنه. نشور شما برگشته به قیامت دونم اینجوریست. ولی اینجا اگه دقت کنین بحث بلد میت است نه زمین مرده. اونجا بحث زمین مرده است. اون وقت بلد میت شهر مرده یعنی شهر بیدین. شهر بیدین ها با چی زنده میکنن؟ با وحی الهی. پس احتمالا آخر آیه که میگه کذالک نخرج الموتا، میخواه بگه ما اینجوری با وحی الهی زنده بیرون میاریم مرده ها را به عنوان بچه های سلحشور جنگ و جبهه. یعنی اینا تا دیروز تو چارباغ اصفهان ول بودن، حالا میبینین که با نسیم وحی الهی با دم یک انسان الهی اینها زنده میشند و اونچنان حماسه میآفرینند که زنده ها یه عالم باید به اینا نگاه کنند. میفرماد که ما شهر مرده رو سیراب میکنیم با نور وحی. بعد فانزلنا بهل ما، از طریق اون ابر باران نازل میکنیم، ما آبی نازل میکنیم. فاخرجنا بهی من کل ثمرا، که توسط این هر میوهی میخوای ظاهر شده. که چی؟ که تو منتقل بشی که از طریق باران رحمت وحی الهی میشه که مرده هایی به نام شهر کفر، شهر ظلمانی زنده بشه، در حدی که هزاران شخصیت درش ظاهر بشه. هر میوهی که تو تصور کنی ظاهر بشه. بهترین انسانهای سلحشور، بهترین متفکرین، بهترین عباد، بهترین انسانهای در کوچه و برزن و بازار و خیابون، همه خوبی ها بر اساس استعداد افراد ظهور کنه. بعد اگه دقت کنید، حالا همینو ول نکنین، چون اگه موضوع بحث وحی و نبوت نبود، ببینین بعدش بحث انبیا رو شروع میکنه، شروع میکنه انبیا رو بحث کردن، از حضرت هود و حضرت صالح و حضرت نوح و اینا. خب قبل از این که بحث انبیا رو بکنه، یه قاعده کلی به ما میده. میگه آقا قضیه از این قراره است که این وحی آدم حسابی میخواد. اگه کسی آماده باشه، این وحی که از آسمان میاد براش مفید است. شما اول قرآن میخونین چی؟ سوره بقره، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. هر کسی که این قرآن هدایت نمیکنه، بعد اگه المیزان رو تو این قضیه نگاه کنین، میفرماد یعنی باید یک تقوای اولیه داشته باشه، باید خودش مستعد باشه، باید خودش طالب حقیقت باشه، یؤمنون بالغیب باشه، بدوند یه حقایقی توی عالم هست، وحی الهی میاد قواعد اتصال با اون عالم و تربیت مطابق هماهنگی با اون عالم را میده. برای همین آیه میگه که والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه. بلد طیب، نه زمین پاک. زمین پاک ممن نمیده برامون. این شهری که درست مرده است ولی آماده است، آماده است که از طریق وحی الهی استعدادا شکوفا بشه و ازش اون چه که موجب نمو و نباتش است به اذن پروردگار ظاهر بشه. و برعکس، والذی خبث، اونی که فاسد است، خبیثه، جامعه و فردی که خبیث است، حالا وحی الهی اومده است براش، لا یخرج الا نکدا، هیچ چیزی از این در میاد الا بدی بدتر. مگه در قرآن ندارین که ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسار. یعنی همین قرآن برای ظالم که میاد خباستش بیشتر میشه. شما کی باورتون میمد که بعضی این آدم ها اینقدر بد باشن؟ چی باعث شد که این همه بدیشون نشون داده بشه؟ انقلاب اسلامی، این انجمن حجتیه. خب اکثر هم میگفتن چه آدم های خوبی، مؤمن، منتظر حضرتم که هستن. بعد یه مرتبه اصلا کی باورش میاد روبروی حضرت امام واستن و شروع کنن که نخ آقا باید فساد زیاد بشه تا امام بیان. چقدر امام از دست اینا هرس خوردند که میگفتن که اولا نخه، روایت آوردن، روایت وارونه، روایت آوردن هر جریانی که قبل از مهدی صلوات الله علیه و آله انقلاب کنه طاغوت است. و بعد گفتن حضرت امام و این بچه‌هایی که دنبالش همه طاغوت هم. بی انصافا. روایت اینه که اگه کسی به اسم مهدی بیاد، تا میگه حضرت امام به اسم مهدی اومد، ریش داشتن، پیشینیاشون هم از من و شما بیشتر پینه کرده بود، طاغوت هم شدن. بعدم سنده که پیدا شد چقدر رابطه داشتن با ساواک، تو جلساتشون وسیله معرفی بچهای مذهبی بود به ساواک. منظور عرضم اینه که این چیز عجیبی است که این نور وحی که بیاد، ابو سفیان اینقدر پرستیج داشت و متشخص بود و آدم صلح طلب خیلی دم و دستگاه دار، انقلاب الهی پیامبر که اومد لو رفت که نه آقا این یه خبیثه. یعنی در واقع همون نور وحی اومد، چون خبیث بود زشتی ها، پوچی ها، بی سمری هاش روشن شد. خب کی باورش میاد حقوق بشر یک توطئه است برای بشریت؟ زمان ما که اینطور نبود که بچه ها مذهبی فکر میکردن که مثلا با حقوق بشر میشه، به جای این آقای بازرگان نماینده ی حقوق بشر تو ایران بود، گفتن خب خوبه دیگه. بعد حضرت امام وقتی نجف، هنوز نفلاشاتوم نرفته بودن، از نجف ما نوار ازشون گوش دادیم که فرمودن که اینا توطئه است، به اینا هیچ اطمینان نکنی. یا خود اول سختمون بود، گفتیم آخه چی تو اینا که؟ خب چرا حضرت امام متوجه بودن اینا خود راهکارهای نظام استکباری است تا سوپاپ بخار بگذاره که به اسم حقوق بشر بیان بگن مثلا شاه حالا اینا رو شکنجه قپونی نکن، فقط شلاق بزن. اینجوری بود دیگه. یعنی حقوق بشر میمد وقت آدم میگو خوب زمون بسات چه خوبن، دل سوزی ما. نه آقا، این سوپاپ بخار شاه بود، اما نمیدونستیم. عرضم اینه به حالا شما تو محافلتون باورتون نمیاد تو دنیا این خبران نیست. شما آنی که میگون حقوق بشر، همه مسخره میکنن، میدونن که شما به راحتی میفهمین که این یه بازیچه استکباره. چی باعث شد که معلوم بشه سازمانی مللش بازیچه صهیونیست‌هاست و حقوق بشرش از سازمان ملل بود؟ این همون نور انقلاب اسلامی یا نور وحی بود، همیشه این طور بود بوده است. میفرماد که اگر یه جریانی خبیثه، خود نور وحی میاد بی ثمری اینو نشون میده. این لغت نکدا خیلی لغت عجیبیه، برای همین من در جنبندی به این نتیجه رسیدم که ترجمه کنیم بی ثمری. حالا اگه شما نگاه کنین فرمایشات آقایونا، حالا چند وجه کردن اما جنبندیش به نظر منی خوبه. حضرت علامه در همون بحث اول سوره بقره میفرمان چی باعث شد که معلوم بشه شیطان کافر است؟ شیطان که ظاهرا کافر نبود دیگه، اون بالا بالاها بود. اما آیه قرآن هست که وقتی که به آدم رو بهش گفتیم انبئهم به اسمائهم، حزب اللهی بودن ده نشون بده، کسی نبود نشون بده. به آدم گفتیم آقا نشون بده ببینیم راست راست تو خط امامی هستی، جزء سازندگی، جزء اصلاحاتی یا راست راستی ولایی، نشون بده. آقا نشون داد، بعد یارو شیطان گفت ما که اینا قبول نده، تو که مقدس بودی، پلون ملائکه بودی. نه، قرآن چقدر قشنگ میگه کان من الکافری. بعضی مفسرین صف بیچاره اینجا مونده. علامه عزیز میگه آقا از اول کافر بود، لو رفت. کی لوش داد؟ آدم. پس اگه جریانی نمیتونه جریانه منفی را لو بده، اگه گروه هایی تو این کشور هستن که منحرفین مقدس مآب احمق نمیتونن لو بدن، اینا همون شیطانه. میخواد اسمشون انقلابی باشه، میخواد نباشه. باید معلوم بشه استکبار استکباره. آیه عجیبیه، میگه این وقتی اومد شهر زنده را، شهر طیب را زنده کرد، انواع شهریاری ها، چمران ها، خرازی ها، اینا کجا بودن؟ اینا ثمرات ریزش وحی محمدی صلوات الله علیه و آله بودن. ثمرات مختلف. او وقت عجیبه، همون انقلاب منجر شد که خیلی ها معلوم شد به هیچ دردی نمیخورن، به هیچ دردی نمیخورن. دیگه حیف من از این آیه رد شم، اما چاره ای نداریم، ما باید رد شیم، شما ول نکنیم. آخر آیه وقت همیشه اینه، بدین تو قرآن وقتی آخر آیه خدا پوز میده معلومه است یه خبری هست. این پوز هست یعنی کذالکن و صرف الآیات لقوم یشکرون، اینجوری ما آیات زیرا رو میکنیم، از این ور به اون ورش کنیم، صرفش میکنیم، بر این وزن اسم میبریمش بر اون وزن، از این موزه میاریمش، از ابو سفیان میاریمش به جریانهای حجتیه. میگه ما این کارا میکنیم تا اگه کسی اهل شکر است، شکر به کی میگن؟ کسی که در هر حادثه خدا رو ببینه. میگن شاکر کسی است که در نعمت منعمو ببینه. میگه کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ما آیات خودمونا در صحنه های مختلف به شکلهای مختلف برای کسایی که اهل شکرن نشون میدیم. متاسفانه این لغت شکر توی فرهنگ ما خیلی بد جا افتاده. مخالفشون مثلا وقتی میگم شکر یعنی خدایا شکر که ما این مرغ خوب خوردیم. نه بابا، خدایا شکر که تو را داریم. اهل شکر یعنی اونایی که دائم در هر صحنه میبینن خدا چقدر زیبا در صحنه است. حالا چندین و چند آیه تفسیر این آیه است. این قرآن یه سه عجیبیه با دیدین. گاهی شما چون ما احاطه کلی نداریم، حادثه ها را جز جز بدون ربط به هم میبینیم. اما مثلا مثال مثنوی را میزنم، شما مثنوی را اگه دقت کنید مثلا واقعا معجزه میبینید. این مثنوی را میبینید یهو یه موضوع میگه، بعد یهو رفت توی یه موضوع دیگه، بعد یه قصه دیگه گفت، از این قصه یادش یه قصه دیگه اومد، آدم میگه اصلا یادش رفت موضوع را. یهو میبینین آخر دفتر برمیگرده به اول دفتر. اینا به جهت اون روح کلی است که شخصیتشون جزها را در کل هضم میکنه. خب این اصلش اینا شاگرد قرآن بودن دیگه. خدا به ما کمک کنه ما یه روزی برسیم به جایی که تمام سوره اعراف را بدونیم در یک کلمه. واقعا حالا شما حوصله ندارین، من سعی همین بود است که منتقل کنم. ببینید از اون اول تا اینجا اگه دنبال کنید هر کدومش ربط به قبل داره. به قول علامه طباطبایی میفرمان که توحید است در عقاید و اخلاق و احکام ظهور میکنه و بعد دوباره جمع میشه به همون حقیقت توحیدیه. فرماند یکی از عظمت‌های قرآن اینه. وقتی شما خسته نشین اینا عظمت‌های قرآنه. حالا این حرفا را زد، حالا اومده میگه خب مگه مشخص نشد یه وحییست به نام رحمت الهی که این باران صورتش است، بعد شهر مرده را زنده میکنه و حالا ببخشید شهر بر شهر مرده میباره و حالا اگه این شهر طیب باشد هر ثمره ای رو ازش خواستی ظاهر میکنه و اگر این شهر خبیث باشه پوچیش معلوم میشه. میگه خب حالا لقد ارسلنا نوحا الى قومه، یعنی حقیقت اینه که بر همین اساس ما نوح رو فرستادیم. خب حالا شهر نوح از بلد خبیث بود یا بلد طیب؟ بلد خبیث بود، آدمای پاک توشون بود اما شهر خبیث بود. میگه که الی قومهی. بعد اینجا دیگه عنایت بفرمان روشی که حجت تمام بشه تا ابو سفیان فردا نگه که پیغمبر اگه این کارو کرده بودی ما خوب میشدیم. روش پیامبرا فوق‌العاده است، حجت رو تمام میکنه. ببین گاهی ما اینطور نیست واقعا. من گاهی به رفقا گله دارم، میگم شما مثلا رسیدید به این که روح این تکنولوژی یک فرهنگ شیطانی پشتش خوابیده است. خب اینا که نمیشدم تو دم دست به همه بگوی، ببینید 100 تا مسئله براشون پیش میاد و نه تنها حرف شما رو نمیفهمن موضعم میگیرن. خب برای اینکه ما روشمون روشی نبود که زمانی را بشناسیم. علامه طباطبایی قهرمان زمان شناس است. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله میفرمودند هر چه به ایشون میگفتیم بحث معاد را بکنی، میگفتند حوزه ها هم هنوز ظرفیت فهم بحث معاد را ندارد و نکردند. حضرت آیت الله جوادی میفرمان که با انقلاب اسلامی آروم آروم زمینه بحث معاد تا حدی فراهم شد، ولی هنوز خودشون هم نکردن. به نظری من هنوز از استادشون پیروی کردن. ممکن است بگو خب ولی یه گوشه بحث میشه، یه گوشه بحث میشه، غیر که تو تلویزیون هر چی بحثی معاد، خوب دقت کنید ادعای منا، هر چی بحثی معاد تا حالا از اول انقلاب تا حالا تو تلویزیون شده ضد نظر امام علامه طباطبایی یا ملا صدراست. شک کم نکنید. اگه یه نمونه عکسش اوردین ما حرفه بره. تمام اینا معتقد، اینا که میان دعوتشون میکنن، اینا معتقد به یه معاد جسمانی گوشتیست. یعنی علامه طباطبایی اینا معتقد به یه معاد جسمانی نوری هست. علامه طباطبایی معتقدن در قیامت جسمیست که حرف میزنه. نگه تو قرآن نمیگه تو کلمونا عیدیه، ولی اینا ابدا اینا نمیفهمن. نه اینکه قصد داشته باشن، زمانش نرسیده. خب حالا به نظر شما میشه تلویزیون برید یکی از اونا رو بیاره؟ بیچارش میکنن آقای زرقامی را. یعنی من از اونا نیستم که بگم کاری بدی میکنه، و میخوام بگم بدونید علامه چقدر میفهمه. حالا بعد از این همه شهید، با این امام، با این جرأت امام، امام تو بحث شرح جلد 8 و 9 اسفارشون شمشیر از رو که بستن میتاپن، میگن اینا چرندست که شما میگون صفر. اما حالا اینا رو کجا میگن؟ تو کتاب. اگه بیاری والا منبر میکشن آقا رو پایین. یعنی هنوز محفل علمی ما بحث امام. یکی از کار عجیبی که باز علامه طباطبایی میکردن این که این المیزان را در اوج نگاه اشراقی غیر اشراقی به اصطلاح حصولی میگفتن. علامه قلبش قوقاست، شاگرد قاضی، به اصطلاح اینا رو جا میخورید نگم، تا آسمان هفتم رفته است، حالا اومده است رو زمین، داره با زمینی ها راست زمینی ها حرف میزنه، اما با روی کرده چی؟ آسمانی. این خیلی کار بزرگیه. این المیزان شما بعد که میخونین میبینین تمام قلبتون آسمانیه، اما اینشون یه کلمه نگفته است. چون اگه میگفت نگفته بس، میدونین که نگفته کتاب فروشی محمدی که کتاب های علامه را چاپ میکرد آتیش زدن که آقای کتاب های این کافر را چرا آتیش رو چاپ میکنی؟ یعنی علامه طباطبایی با این همه احتیاط شد کافر. چرا مثلا؟ برای اینکه یه جا گفت ملائکه، حالا لازم نیست که جسم مادی داشته باشن، آقا خلاف ظاهر میگه، یه مصیبتیه آقا. حالا ببینید پیغمبر را کجا گیر کردن، میخوان از بالاترین معارف به بشری بگن که در پایین ترین سطحه. سال جمعا تعجب میکنید اینجوری حرف زدن، چرا اینقدر حضرت نوح کوتاه میان؟ کوتاه نمیان، چون که با کودک سرا کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. ما بلد نیستیم. ممکنه بگن چرا حضرت امام بنیانگذار یه نهضتیست که پشوانش حسین است و شهادت حضرت سید و شهدا. حالا ما اگه بخوایم همون انقلاب را بیاریم در نهاد و دانشگاه و مسجد و منبر، خیلی باید خون دل بخوریم. حواستون باشه. فقط بله، اگه حضرت امام نبود شما را خیلی زودتر حکم اعدام بدونه میدادند، مطمئن باشی. امام فتحی کردن که کسایی که تو دلشون میخوان کارای بکنن نتونن. بنده عرض کردم اگر بحثای حضرت امام نبود که ما استناد بیاریم، ما هیچ وقت کتاب معاد جرأت نمی کردیم بنویسیم. با همه اینا بعضی قسمتاشو ننوشتیم. یعنی گفت دوستانم توصیه حرف خود گفتن، نه آقا اینا رو بخواید اینجا بیارید کتاب بشه هنوز به زحمت می افتیم. باشه، طور نیست. ولی تعجب اینه که یه جور این اولیاء الهی حرف می زنن که شما بعد به راحتی به اون نتیجه که اینا میخوان میرسید. این یکی از عجایبه. حالا بخونیم آیه را. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قومه، یعنی قوم، یعنی آدمای عزیز، ملت عزیز، مردم دوست داشتنی، قومه، یا قومه اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، خدا رو بندگی کنین، معبود دیگه ای نیست براتون. تعبیر بهش میگن خیلی لین است، یعنی یه وقت اسم میگن مشرک بی دین، فایده نداره. این که روش پیغمبرا نیست که. یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، قوم من، مردم عزیز، بندگی خدا رو بکنید، کسی دیگه نیست که دل بهش بسپارید. اله یعنی کسی که دل بهش بسپارید. دلارام، دلارام یعنی دل دونه کسی دیگه آرام نمیکنه. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، من دل واپسم از عذاب روز خیلی بزرگی در پیش دارید، دل واپسم برادون. معنی جمله که خیلی آسونه، سیاق ببین چقدر عجیبه است. اوج دلسوزی همراه با ارائه معارف بدون یه بحث گردن کلوف که بخوام با هم بحث کنیم. یکی از دوستان اون جلسه می فرمودن چرا استدلال نمی کنن پیغمبران؟ استدلال که میدونین که اگه دل نرم نباشد با صد تا استدلال جواب نمیده. حواس از آن باشه روش پیامبرا فوق‌العاده است، بخوان دل نرم کنن تا طرف بپذیره. خدا رحمت کنه آقای محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه، فرمودن که اگه دل نرم باشه دو دو تا شش دام میشید، اما اگه دل نرم نباشه دو دو تا چهار تام نمیشه. خیلی حرفش، یعنی طرف بگو دو دو تا چهار تام، میگه نه خیر، یه نه خیر میگه، یه چیزی هم اینجوری میذاره چش. اما اگه نرم باشه، اگه بگو آقا منظورم این بوده، میگه ده آره، یعنی درست است معنی حرفت اینه، اما چون با تو آرومه میگه خب باشه منظورت این بوده باشه. پیغمبر روششونه دیگه. معارف از این بالاتر تو دو تا کلمه میگهد اولا این روش شما به ثمر نمیرسه، ثانیا یه قیامت در پیش دارید که یوم عظیم است، ثالثا با این روش شما تو قیامت چی میشید؟ عذاب میبینید. تو چند تا کلمه؟ اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. بلد نیستیم حرف بزنیم. پیامبر صلوات الله علیه و آله می فرمان اوتی تو جوام الکلم. خیلی جمله عجیبی، میگن خدا به من جوامع کلم داده است، به همه پیامبر داده است، کلش به نبی آخر داده. یعنی میایم کلمات به نحو جامعیت مختصر و پرمعنا. جامع یعنی همش یه جا. نور بیرنگا میگن جامع هفت رنگ. میگه کلم را، کلمات را، سخن را به شکل جامع خدا به من داده است، تو یه کلمه با کل حرف. حضرت دیگه از این بهتر میتونستن حرف بزنن؟ روی سخنشون با کی بود؟ با مردم. کی خودش را پیش انداخ؟ استکبار، فرهنگ استکبار، بی بی سی، سی این این، خودش بیش انداخت که چی؟ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. گفت این آقای خمینی رضوان الله تعالی علیه این 100% گمراه است. چرا؟ تمام جریان جهان رو میخواد به هم بزنه. قال الملأ من قومه، ملأ مستکبرین، چشم پرکنا، اونایی که همه چی دستشونه، تابلو با دستشونه، ساختمانای نمیدونم 100 طبقه میسازن، سایتای مهم دارن، اینا گفتن چی؟ گفتن آقا تو انا لنراک، رأی ما این است که تو کاملا گمراهی. اصلا شما باید خیلی چیزی یاد بگیرین از این آیا که همیشه در مقابل فرهنگ استکباری، فرهنگ ملأ و مطرف، فرهنگ اشرافیگری، جریانهای توحیدی محکومند. خب حالا میخواین چه نتیجه بگیرین؟ نتیجه بگیرین به زبان بی بی سی انقلاب اسلامی ارزیابی کنید، یا با زبان انقلاب اسلامی حقارت بی بی سی را ببینید. بدبختیه اینا چیه دهی که بدبخت شدن؟ چرا بدبخت شدن؟ چرا بعضی از روشن فکرهای ما در حدی بدبخت شدن که دیگه دارن کارت سبز از آمریکا میگیرن؟ اینقدر که بی بی سی حرف میزد و میپذیرفتن، رهبری که حرف میزد نمیپذیرفتن، میگفتن که آقا اونا راست میگن. خودم من گوشا خودم میشنیدم و بی بی سی راست میگه. خاطر اینکه راست میگه تو رو اینقدر بدبخت کرد. ملأ میگه آقا ملأ خودشون رو پیش انداختن، انبیا که کاری با ملأ ندارن. این خدا خیر بده به این مسئولای جمهوری اسلامی، یاد این مسئولا مصری هم دادن که بیان تعهدنامه‌شون رو کجا بخونن؟ وسط میدان التحریر بخونن. یعنی همین اومدن اینا اسلام یادم، امام فرمودن مردم، مردم فقط رجوعشون که بکنی چون شیره پیله ندارن، تعلقات حزبی و گروهی ندارن، میپذیرن. اما ملا اومدن خودشون رو جلو انداختن. جامعه فاسد جامعه است که ملا میدان دست گرفتن، مردم رو در حاشیه روندن. جامعه سالم این است که مردم بتونن حرفشون رو بزنن تو نهدهی، بتونن نهدهی. میدونین که یک تظاهرات خودجوش بود، این خیلی مهمه که یه ملتی در بستری از تاریخ قرار گرفتن که میتونن در تظاهرات خودجوش اهداف و آرمانهانشون رو بگن. اینجور نبوده که تو تاریخ فکر کنین اینا همیشه بوده است. خیلی کار عجیبی است، خدا کنه برامون بمونه دیگه همچین شرایطی. میگه که ملع اومدند و گفتن که آقا تو چی؟ تو همه شاکله های نظام ما رو منکری، پس تو منحرفی. مگه جز اینه؟ مگه جز اینه که انبیا که با فرهنگ توحید اومدن اولین سخنشون ریشه کن کردن نظام شرک است؟ معلومه است که کم میان باشون. حالا چقدر عجیب جواب میدن اینا رو تکرار دارم میکنم که فضای این سخنهای الهی گم نشه. قال یا قامه، دوباره ببینید روشینا برگردوندن به کی؟ به عموم مردم. قومه اینا رو بلدن دوستان، قومه بودست قومی، یش یعنی قوم من، یش رو برداشتن جاش این کسره را گذاشتن و برای اونا که، پس یعنی قومی. ای مردم عزیزم، لیسوی زلالتون روشونو کردن به مردم، میگن اخه معنی که گمراه نیستم، ولیکنی رسولون من رب العالمین، من پیام‌آور رب عالمیان هستم. برهان علامه طباطبایی دقت کنید، بعد میفرمان خب وقتی یه کسی از طرف رب عالمین بیاد، رب عالمین که خطا نداره. اگه من مال خودم بود درسته، یکی از دوستان به بنده اشکال میگیره بعد نبود، گفت از کجا که این دا که شما میگون درسته؟ گفتم اگه خودم بگم حتما آره، پدر پدر منم هم نیست. مگه میشه ما جزئیم، شما جزئی، منم جزئم، احاطه بر کل هیچ وقت برای جز ممکن نیست، الا اینکه چی؟ با چشم کل نگر حضرت رب العالمین شما عالمو ببینی. انبیا همینطور، انبیا با چشم خدا داشتن عالمو تحلیل میکردن، ما از انبیا باید بگیریم. دل واپسی من و شما باید در این حد باشه که یه وقت نظر خودمون در میدان نباشه، خیلی خطرناکه. شما هر کی میخوای باش، منم هر کی میخوام باشم، اگر نگاه خودم رو محور قرار گرفتم خطرناکه، اما عکسش نه. اگر تلاش کردم نگاه خدا رو با تفسیر المیزان بگیرم، این امید هست. یکی اشکال ممکنه بکنه بگه علامه طباطبایی مگه نظر خدا رو میگه؟ علامه طباطبایی در حد خودش تلاش کرده، زحمت کشیده است علمن و شخصیتن که تا اونجا که ممکنه خودش نزدیک کنه فهمش به فهم سخن خدا. و چرا؟ چون خدا با زبان بشر برا بشر حرف زده، یعنی این اجازه رو به ما داده است که ما که با زبان ما با ما حرف زده است، خودمونو آماده کنیم سخن اونو بفهمیم. خب پس المیزان و امثال المیزان تلاش یک انسان الهیست برای فهم سخن خدا. خب حالا اگر این مرد بگد بگد آقا خدا اینطور میگه، امید اینی که ما را نزدیک کند به نگاه کلی خدا هست. با هم بر هم آخرش میفرماد والله اعلم، خدا میدونه، من راست خودم تلاش کردم. ولی این تلاش راست خودش تلاش به سوی حقیقت است، و یا چون بشر جزئی است و جز هرگز از کل اطلاع پیدا نمیکنه، پس ما همیشه محکوم به جهلیم. ببینید شیطونه اینا رو میگن، خدا رحمتون کنه گیری اینا نیافتید. فکر کنید چی تا شد این حلقه کیان و این آقای عبدی و اینا چی تا شد به این روز افتادن؟ نفهمیدن. این حرف درست است، گفت مفردات درست است، مردشو ترکیب ده ببرن. این که انسان جزئی است و جز هرگز به کل احاطه پیدا نمی کنه، این درسته. این مربوط به اروپاست، اروپا با روشن فکر اروپا. به چه دلیل میتونن میگن این سخنشون درسته؟ هیچ دلیل ندارن. یه تورات و انجیل تحریف شده دارن، خودشون هم که جزئن. ولی ما میگیم چی؟ ما میگیم آقا خدایی که حقیقت عالم دستش از خالق عالم از احاطه بر عالم داره، برا ما حرف آورده است، به زبان ما حرف آورده است، به ما هم گفته است. اول چی؟ یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن. یعنی من به شما آمادگی دادم که در قرآن تدبر کنید تا منظور منو بفهمید. چقدر میفهمیم؟ کم و زیاد میفهمیم، ولی غلط و درست هم میفهمیم. اگر آداب ارتباط با سخن خدا را رعایت کنیم غلط نمیفهمیم، هرچند که ممکنه شدت و ضعف داشته باشه، بله اونش اشکال نداره. اینا حرفشون این بود که ای مردم، چقدر جمله قشنگه، ولکنی رسول من رب العالمین، من پیام‌آور رب عالمینم، رب عالمین که خطا نداره، پس پیام منم که مال اونست، پس اونم معنی نمیده خطا. ابلغکم رسالات ربی و انصح لکم و اعلم من الله ما لا تعلمون. اومدم که پیام‌های پروردگارمو به شما برسونم. چرا گفت ربی؟ برای اینکه منو اون پرورونده است. میخوان شما رو به پرورونه، پیامشو براتون آورده. میگه پروردگار من ما رو پرورونده است و مأمور کرده، ما پیامهاشو برای شما آوردیم. و انصح لکم، دلسوز شما بودیم، قصه شما رو خوردیم. خب خداوم به جهت قصه ای که خوردیم برای شما، ما را نوری داد که به شما برسونیم. بحثشون جلسه مختصرا شد. و انصح لکم و اعلم من الله ما لا تعلمون. چیزایی ما از طرف خدا آوردیم و از خدا میدونیم که شما نمیدونید. اون کسی یکی بگه ای چه پررو، نه اینکه اصلا بحث پررویی نیست، که حقیقت جز این نیست که هیچ بشری به اعتبار بشر بودنش از حقایقی که نظام عالم رو تفسیر کنه آگاه نیست. پیامبران نه به اعتبار خودشون، مطالعهشون، ریاضتشون، نه به اعتبار اینکه مأمور پیام الهیان، حقایقی رو در قلبشون دارن که بقیه ندارن. بستا میگن این جزمی گرایست. شما مثلا اگه تو اروپا برید بگوید که آقا من چیزایی میدونم که هیچ کدومان نمیدونین، خیلی بعدشون میاد. درستم هست که بعدشون بیاد. چرا؟ توی فرهنگی که هیچ چیز حقی در صحنه نیست، اگه یکی بیاد بگه همه چیز پیش من هست، آدم بی خودیه. بعدیش اینه، این فرهنگی که مربوط به اوناست ما بیاریم عمومی کنیم. بعد یادم است بی بی سی یه بار عصبانی بود از دست رهبری، رهبری میفرماد ما اینطور تصمیم گرفتیم. گفت آقا این چه غروره، چرا نمیگن من؟ مگه شما ما؟ سرش نمیشد. این یه فرهنگست، یعنی ما به اعتبار شخصیت علمی فقه و فقاهت اینجا که دیگه آخه معنی نمونده است برای انسان الهی، الا اینکه داره میگه آقا این فرهنگی که من جزئی از این فرهنگم اینجور اقتضا کرده است. فقیه یعنی شخص یا یعنی علم. فقیه به علم، مثل پزشک است. پزشک به اعتبار علم شما میرین پیشش، به عنوان اینکه پسر مشدسن است که پیشش رفتن نداره. گاهی بابا میگه آخه این پسر مشدسن سفیدگر است، آخه شما میرین پیشش. یه دکتری بود باباش سفیدگر بود، خب سفیدگر است که رفته درس خونده، حالا ما به اعتبار علمش میرفتیم پیشش. فقیه به اعتبار علمش داره میگه آقا ما جامعه علمی اقتضا میکنیم. وقت اونا حق ندارن اینو بگن، مگه مایی نمونده است؟ شخصیت علمی اونجا نیست. وقت بعدشون میمد که چرا اینا، ایشون میفرمان ما. فرهنگ خودش رو داره دی مسئله. تو قرآن هم باز مثلا خلقنا، حالا چرا خدا میگه خلقنا؟ برای اینکه نظام خودش رو داره میگه به این کار دست زده است. خب حالا این دو تا آیه را با حوصله گوش بدین تا ببینیم زمینه انشالله فراهم شد. میگه چه دونه او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولیتتقوا ولتتقوا ولعلکم ترحمون. آیا جای تعجب داره که برای شما ذکری از طرف ربتون، ذکر را باید دقت کنید معنیش چیه، ذکری از طرف ربتون از طریق یه مردی از خودتون اومده است که سه تا یا دو تا کار میخواد کنه؟ یکی این که میخواد که شما را بترسونه، نهی بدید از این انحرافا که دارید، دیگه برای این که اهل تقوا بشین، در میلهای خودتون از افراط و تفرید نجات پیدا کن. تموم شد که اگه این دوتا کارا بکنید ولعلکم ترحمون، و این که ممکن است اگه این کارا رو بکنید مورد رحمت الهی قرار بگیرید. خب بحث نگر دارید، اما میگه که چی؟ با این همه منطق، این همه دقت، این همه هوشیاری، فکذبوه فانجیناه والذین معه فی الفلک و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انهم کانوا قوما عمین. میگه آقا با همه اینا فکذبوه، گفتن دروغ میگی، دروغ میگی که تو نماینده رب عالمین هستی، پیام آور رب عالمین، چرا اینجور شد؟ خدا میگه فانجیناه والذین معه، اون حضرت نوح علیه السلام رو و بچه‌هایی که باش بودند و نجات دادیم، تو با اون فلکی که ساخت، و اقرن و غرق کردیم کیا رو؟ الذین کذبوا بآیاتنا. اینا چیه بلدی؟ انهم کانوا قوما امین. اینا یه عمر کور بودن، کور بودن یعنی چشماشون کیسا نمیدی؟ نمیدونم برنامه رو نمیدی؟ یا کور بودن در یه چیز عجیبی؟ اگه فهمیدین خیلی چیز فهمیدین. معادلات حضور فرهنگ معنوی را در تقابل با فرهنگ شرک نمیفهمیدن اصلا چون حالا بعدش میرسید حضرت میگفتن بابا نابود میشین، لینذرو نابود میشین، شکست میخورین، بحران میشه، وال استریت میاد، آقا نمیتونید به جون هم میافتین، خداتون با هم دعواتون میشه، مرکل میاد نمیدونم با اولان قه میکنه. گفتن یعنی چی؟ میگفتن که ما با یورو و دلار میتونیم نقش جهانی رو تعیین کنیم. یه مشکل اساسی که داشتن و اگه بفهمید میتونید از این انقلاب دلخوش باشید، بگن نمیفهمیدن پیامبرا از یه زاویه دیگه خطر را به اینا گوش زد میکردن. اینا فکر میکردن مثلا بورس لندن یه خورده میاد پایین بعد زور میزنن دوباره میبردن بالا. ببینید مگه خدا با زوری از جنس تانک و توپ اومد اینها رو مقابله کرد؟ چیز عجیبیه. حضرت نوح علیه السلام متوجه یک نحوه حضور معنوی برای سرکوبی جریان شرکن، ولی شرک تهدید حضرت رو از چه جنسی میدید؟ از جنس همون مادیات. گفت نمیشه، واخه ایران کجاش از ما بیشتره؟ حالا پیشرفت کرده، سه خدا رحمت کنه سردار مقدمه، حالا هرچی هم چی میگن موشک خوب ساخته باشه دا اینا، بالاخره ما که بیشترش رو داریم. که نمیفهمیدن اینا وظیفه است. به نوح عزیز میگه وسط این خشکیا برو یه قایق یه کشتی بساز. آخه هیچ عاقلی این کارو میکنه؟ نه والا، الا اینکه عقل قدسی باشه. خب مسخرهش میکردن، درست مسخره میکردن، تو روزنامه‌شون و سایتاشون اینا مسخره میکردن که آقا اصلا اینا به روز نیستن، آپدیت نشدن. آخه وسط، آخه اگر میخوان کشتی بسازی برو کنار ساحل بساز، تازه یه جوری هم بساز که بعد نشه آب بره زیرش، وسطی خشکی که پلو تنور، که تنور اول آب درات بعد کشتی نوح حضرت روح بعد آب. یه چیز عجیبی است حضرت آقای روح الله توی نجف بهش گفتن که چطوری آخه میخوایی شد جلو شواستی؟ خودشون بعد فرمودن ما نمیدونستی، به ما گفتن که این کارو بکنی. خود مرحوم شهید بهشتی میگه که آیت الله فلسفی رحمت الله علیهما چه مردان بزرگی به روزی بودند. میگن که من وقتی میخواستم برم نفلا شتو رفتم خدمت آقای فلسفی که شما پیامی ندارین، گفتن چرا بگو سه چطوری، آخه همه چی که دست شاست، هیچی هم که مولا درزش نمیره، چطوری؟ میگفت به امام که گفتم مرحوم، خب برای مرحوم فلسفی، مرحوم فلسفی سرباز امام سال 41، سال 41 مسجد عزیز الله خان یه شیری بود این مرد، احترام برای مرحوم فلسفه، میخوای چه کار کنی؟ جمله روی گفته بودن قطعا پیروزیم. به جان خود امام، امامم نمیدونه چی طوری، من مطمئنم. حالا بگم چرا، زیر زبونش کشتیم. کی امام میدونست که یه مرتبه تو پادگان فرح‌آباد، بلدین اینا را یادتون نره تاریخ اینا، شما قرآن میخونین که قوم بنی اسرائیل اینجور شد اینجور شد، امروز سوره بقره یعنی تاریخ معاصر خوندن، یه مرتبه عکس امام و تلویزیون نشون بدید که ورودشون به ایران 12 بهمن، بعد یه مرتبه بچه های هوانیروز بگن که الله اکبر همافر، بچه های گارد اونور فرح‌آباد بگن خفشید، بعد اینا بگن خودتون خفشید، دعوا بشه فرح‌آباد، ده فرح‌آباد که رفته این تهرون دیگه، دعوا بشه تفنگ و تفنگکاری، بچهای اطراف فرح‌آباد اینا میدونه، حالا میگفتیم فوزیه و اینا، آقا یا علی بریزن دور فرح‌آباد، گارد شاهنشاهی از لویزان را بیفته به طرف کجا؟ فرح‌آباد، به نفع کیا؟ بچهای گارد اونوریا، گاردیا یه تو فر. بچهای وسط تهرون جلو اینا رو بگیرن، بعد یه مرتبه بچه های همافر اسلحه بدن به بچه های تهران اطراف فرح‌آباد، یه مرتبه ارتش دید که انگار بره خونشون بهتره، یادین اعلام کردن که روز 22 یادین آخر 22 که آقا ما به وظیفه ماست که بریم خونمون، یعنی بریم تو پادگانه، یهو دیدیم انقلاب شد، هرچی ما اینجا گوش کنیم راست انقلاب شد، ما تو اصفهان بودیم، گفتن آره کلانتریا رو گرفتن انقلاب شد اسلحه و اینا، ما شما فهمیدین چطور انقلاب شد؟ ما که نفهمیدیم، اما شد یا نشد همیشه همینطور، نفهمیدین چی میخوام بگم، بذارین بخونم. میگه که فکذبوه، تکذیب کردن، ما با هم یخد آب تو تنور را انداختیم، حضرت نو فهمید باید بره تو کشتی، فارد تنور آبا اومد رفت تو کشتی، یه یهو شد اون چه که شد، پسرش ساده هنوز نفهمید، پسر نو تو خونه نو، نمیدونم اونجا که خیلی ها پسر آقا مصطفی مثلا نفهمیدن، یه جنس دیگه است این انقلاب، معادله معنویت با مادیت هست، نفهمیدن، گفتن خب این اصلاحی داره ما هم داریم، پسر نو هم گفت خب میرم بالا با میسم، باباش گفت بابا این یه جنس دیگه است، این جنس قهر الهیست، تا اینا نفهمید این امید رهبری ها نمیفهمید. اون جلسه دو جلسه پیش عرض کردم اسم اعظم، اسم اعظم و اسم رمز این دوران اعتماد به لطف خداست، ابهامن گذاشتم هنوزم ابهام داره ارزم، ببینید یه وقت شما در جبهه توحید نیستی، دو نفر با هم دعواشون است دعوا کنند، اما یه وقت کلیت انقلاب ما به حمدالله در جبهه توحید است، مقابل شرک و استکبار است. دعوا نون و آب و کاواجو که ما نداریم با دنیا، که ما دعوای عدل الهیه داریم. خب چون به حمدالله جبهه توحید است جبهه انقلاب اسلامی، مددی که خدا بهش میکند از جنس مددی است که به انبیا میکند. مدد انبیا تقابل معنویت با مادیت بود. حالا جمله رهبری چیه؟ همون جمله امام، قطعا ما پیروزیم. اینجا داره قصه فرهنگ انبیا رو میگه که ببینین از چه زاویه‌ای کفر را نابود کردن، از زاویه نزول رحمت معنوی الهی و تقابل با کفر. مگه ما جنگا غیر این بردیم؟ بچه‌ها ثابت کردن نسبت به خدا مطمئنه. شما نگاه کنید، عموما من هنوزم هنوز اعتقادم ما اینقدر که در جبهه هایی که شهیدای شدید دادیم مثلا فکه، ما اینقدر که بچه‌های سربریده شده توسط فرعون موسا را پیروز کرد، عصا پیروز نکرد. اون بچه مظلومی که سرش را بریدن رحمت خدا را نازل کرد. بچه‌های ما تو فکه که همشون از تشنگی و تنهایی شهید شدن رحمت خدا را نازل کرد. بچه‌های ما که شب عملیات رسیدن به این که باید همشون کشته بشن اما واسن، خب حتما میدونین که خب نعیمت یه جبهه باید میمد، ارتش میمد، اینا خطا کامل میکرد نعیمه، اینا دن باید واسن همشون کشته بشن، وگرنه ارتش میاد بقیه ببخشین صدام میاد واسه همشون کشته شدن. خب اما خواهد بگه چه فایده؟ فایدهش این بود که ما انقلابمون با رحمت الهی پیروز شد. رحمت الهی با صداقت و اعتماد و یقین جاری میشد. مگه نگفتن حضرت فرمودن اگه یقین یاران حضرت عیسی علیه السلام بیشتر بود چی؟ رو آب را میافتدن. این یقین بچهای ما ثابت کردن نسبت به اعتماد به حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه یقین دارن که این مرد الهی اومده است. چی؟ جمله این است: و انسه لکم نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینش و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که شایستگی نزول این همه قرآن داشت، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان و امیدمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار یا رب العالمین و فرج با برکتش را تسریع بفرما. الهی پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا به حقیقت محمد و پایداری خط محمدی تمام الطافی که در ماه محمدی به اولیاء خودت ارزانی می‌داری به ما نیز ارزانی بدار به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علیه و آله.